أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يجعل ليرجعوا إليهم قولا فلا يملك لهم ذرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك صبرت في نفسي. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه وقتی به طول کشید بودند و مناجات شروع شده است و درخواست شهود الهی را مطرح کردند و عرض کردند رب ارنی انظر الیک، پاسخ این درخواست تجلی بود که ذات اقدس اله برای کوه کرد. پس این چنین نیست که به برکت کوه وجود مبارک موسی کلیم مدهوش شده باشد و تورات نصیب شده باشد به مانند آن، بلکه به برکت موسی کلیم که سؤالی را با خدا در میان گذاشت و جواب الهی به موسی کلیم از راه تجلی به جبل داده شد، جبل مجدا قرار گرفت. این طور نیست که اگر در عبارت گفته شد فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسی صعقا، اول تجلی برای کوه شد بعد موسی مدهوش شد. اول تجلی به عنوان جواب سؤال برای موسی کریم مطرح شد که فرمود لن ترانی ولکن انظر الی الجبل. این جواب الهی به موسی کلیم باعث متلاشی شدن کوه بود، وگرنه همین سلسله جبال قبل از وجود مبارک موسی که همون برای انبیاء بنی اسرائیل، بالاخره برای سلیمان و داوود، اینها جزء پیروان و اتباع انبیاء و انسان کامل است. یا جبالو اولی معه سخرنا الجبال معه یسبحنه بالعشی و الافجار. اینطور نیست که کوه یه برکتی داشته باشه به وسیله او پیغمبر بهره بگیره. همه سلسله جبال موظف بودن که همراه داوود، سلیمان، این گونه از انبیای الهی که مأموریت خاص به اینها داده می شود این کوه ها اطاعت کنند. یا جبال و ابدی معه انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق. پس اگر در عبارت فلما تجلی ربه للجمل آمده، باید یه مقدار جلوتر رفت به این که ربی ارنی انظر الیک هست، قال ربک لن ترانی هست، ولکن انظر هست. این ولکن انظر به برکت موسی کلیم است که نصیب کو شده. مطلب دیگر این است که وجود مبارک موسی کلیم در اون حالت مدهوشی این تورات نصیبش شد. خدای سبحان گزارش داد به این که سامعی فتنه ای در قوم تو پیش آمد، عده گوسال پرست شد. وجود مبارک موسی کلیم این الواح را در همون بالای تو تلقی کرد از طرف خدای سبحان، الواحی آمد یعنی تورات آمد، این تلقی کرد. وقتی برگشت جریان گوسال پرستی را از نزدیک دید، چند تا کار کرد. یک کار با این الواح کرد، یعنی با تورات کرد. یک کار با برادرش موسی کلیم کرد که این دوتا کار شبیه همه. یک کار با توده مردم جاهل و مستضعف کرد که اون معادل ندارد. یک کار با سامری کرد، یک کارم با گوساله. کاری که با سامری و گوساله کرد همون کاری است که وجود مبارک ابراهیم خلیل با تبر با بتها کرد. و جعله جزازن الا کبیر الله و او با این گوساله را لنحرقن له ثم لننسفن له فی الیم نسفا، من این را آتش میزنم پودر میکنم خاکسترش رو به دریا میریزم. این کار کرد. نسبت سامری هم اون کیفر الهی را اعمال کرد. پس نسبت به گوساله و گوساله ساز یه جور عمل کرد. نسبت به توده مردم از راه استدلال و ترحم و اینها رفت. نسبت به هارون کاری کرد که با تورات کرد. نسبت به تورات کاری کرد که با هارون کرد. این از لطائف تفسیری امامیه است. خب وقتی انسان وارد بشه این صحنه رو ببینه که مهمترین اعتقاد دینی توحیده و این کتاب را از طرف خدای واحد احد آورده، وقتی که این صحنه را دید در نهایت غضب و عصبانیت الهی بود که غضبان عصبا، خدای سبحان این غضب و عصبانیت او را در کمال لطف ستود، اون غیرت دینی را بدل کرد. در سوره مبارکه اعراف که بحثش گذشت آیه 150 اینه: ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم. این اعتراضی بود که با قوم کرد. بعد در این حال دو تا کار کرد، یکی با تورات یکی با هارون. تورات را انداخت. خب این انداختن تورات یعنی چی؟ یعنی معاذالله به تورات بی‌اعتنایی کرد، یا از شدت استغراق در توحید است که انسان عصبانی می شود. خدا قرین رحمت کنه مرحوم سید مرتضی، ایشون در تنزیه الانبیا میگد به اینکه آدم که عصبانی شد از شدت تعصب سر و صورت خودش میزنه، موی خودش میکنه، موی صورتش میکنه، موی سرش میکنه. مبادا کسی جاهلانه خیال بکند وقتی وجود مبارک موسی کریم سر و صورت برادرش گرفت دارد او رو میزند یا اهانت میکند. اینا یک حقیقتن، موسی و هارون یک حقیقته. گاهی آدم که عصبانی شد در برابر دین محاسن خودش میکنه، سر و صورت خودش میکنه، موی سر خودش میکنه. مبادا کسی خیال کند که کاری که با هارون کرد داشت رو میزد یا اهانت کرد به دلیلی که برطرف در بقفلی ولا اخی، خدایا ما هر دو بنده توی ماشودون بد نکردی در همون راه میری. خب هیچ سوال نکردید که چرا تورات را انداخت، فقط به سر و روش موسی هارون چسبیدی؟ این از لطائف تعبیر مرحوم سید مرتضی در تلطیف، گرچه این اضافه القاء الله رو نگفتن، ولی منظور اینه که اگه کسی بنده محض خدا بود، محصول عمر خودش رو با باد رفته میبینه، گاهی به سرش میزنه، گاهی به سینهش میزنه، گاهی موی صورتش میکنه، گاهی موی سرش میکنه. خب شیش کس سوال نکرد که چرا تورات انداد، فقط همش اعتراض اینه که چرا موی سر صورت برادرش گرفت. بعد اونم همین طوره، اون و الغل الله هم دارد دیگه. خب این که کلام خداست، کلام خدا رو چرا به زرین زده؟ وقتی کسی مستقر در جمال و جلال الهی باشه، تازه از مهمانی خدا برگشته باشه، اون خدایی که 40 شبانه روز مهمانش را بدون آب و بدون غذا و بدون خواب پذیرایی کرده، کسی اون خدا رو رها میکنه به دنبال موسی رو راه میفته؟ این موسی کلیم روی اون غیرت توحیدی بود که بالاخره الغل الله و بالاخره اخذ به لحیت عقیل و به رأس عقیل. این تنزیه الانبیای مرحوم سید مرتضی رضوان الله ملازم فرمایی، البته چاپ های متعدد شده، تیر این چاپ صفحه 142 بعضی که اون سؤال را ذکر میکنم تا من الجواب قلنا لیس فی ما حکاه الله تعالی من فعل موسی و اخیه ما یقتضی وقوع معصیت ولا قبیح من واحد من هما، نه موسی بد کرد نه هارون سلام الله علیه ما، فذلک ان موسی علیه السلام اقبل و هو غضبان علی قومه لما احدثوا بعده مستعظما لفعلهم منکرا، نکه بذاب اینکه اینها منکر بود، ما کان منهم یا مفکرا ما کان منهم فأخذ برأس اخیه بجره الیه کما یفعل الانسان بنفسه مثل ذلک عند الغضب. این چه نگاهی به قرآن و عند الغضب و شدت الفعل، الا ترى ان المفکر الغضبان قد یعز علی شفته، گاه انسان که خیلی متأسف بشه لبش گاز میگیره، دستش گاز میگیره، و یفتل اعصابعه و انگشتاش رو به هم میپیچه، و یقبض علی لحیته، فاجرا موسی علیه السلام اخاه هارون مجرا نفسه لانه کان اخاه و شریکه لانه کان اخاه و شریکه و من یمسه من الخیر و الشر ما یمسه فصنع به ما یصنعه الرجل بنفسه فی احوال الفکر و الغضب و هذه الامور تختلف احکامها بالعادات فکیف یکون ما هو اکرام فی بعضها استخفافا فی غیرها. این تکریم موسی کلیم است که او را مثل خود میداند و اسف خود را با اسف او یکی تلقی میکند، و یکون ما هو استخفاف فی موضعین اکراما فی موضعین آخر، و تا پایان ادامه میداد و اما قوله لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی فلیس یدل علی انه وقع علی سبیل الاستخفاف بل لا یمتنع ان یکون هارون خاف من ان یتوهم بنی اسرائیل لسوء ظنهم انه منکر علیهم آتم له ثم قد ابشر. این که به برادر شما لا تأخذ بلیتی، برای اینکه به اینها بفهمونه که این از باب غضب و عصبانیت نسبت به من نیست. خب لذا بعضی که اون جمله را گفت خوشید مبارک موسی کریم اشتا ربق فیلی و لعفی و ادخل نافی رحمتی و انتر و مرامی. خب بله، اما احترام خدا از احترام کعبه و مؤمن و امثال ذلک بالاتر است. توحید مهمترین عامل است. همین کعبه را خدا برای رحمت کنه مرحوم صدوق را در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه که بود، خب برای کعبه مطاف ماست، کعبه قبله ماست، کسی بخواد به کعبه آسیب برسونه تیر ابابیل در راه، همه چی در راه است. اما این کسی به امام زمانش بدرفتاری بکنه، این به درون کعبه هم پناه بره، خدا پناه نمیده. امام زمان البته از کعبه بالاتره. بعد میگوید جریان سید شهدا این طور بود، جریان علی بن حسین این طور بود. همین ابن زبیر که به امام زمانش ایمان نیاورده بود به درون کعبه متحسن شد. مروانی ها به دنبال عموی ها رو کوه ابو عبیس منجنیق بستن، کعبه را خراب کردن، ابن زبیر گرفتن اعدام کردن، بعد کعبه ساختن. خب کعبه کعبه است، اینطور نیست که در برابر امام زمان کعبه را خدا حفظ بکنه. که اگر چنین که این به درون کعبه فراهنده شد، اگر موافق امام زمان بود و تابع امام زمانش بود، خدا پناه میداد. اما وقتی مطابق با رأی امام زمان عمل نکنه، به درون کعبه هم پناه بره، خدای سبحان هرگز تیر هوابه نمیفرسته، یک ظالمی بر او مسلط میشه، کعبه را خراب میکنه، او را میگیره، اعدام میکنه، بعد کعبه میسازه. فرض این است که مؤمن، ایمان همه را محترم است، اما توحید کجا؟ مؤمن کجا؟ این نگاه، نگاه سید مرتضی، نگاه ولوی است. این دید به قرآن کریم خیلی با دید دیگه فرق میکنه. بله، این مثل همون در حال غضب دیگه، نه اعتراض. خب چرا الله؟ هیچ کس سوال نکرده که چرا الله؟ خب او رو سوال کنی. خب تورات چه تقصیر کرده رو انداختی دور؟ الله تکتبانی خیر، خیر یعنی خیر. هیچ سوال نکردید که چرا الله انداخت دور؟ از تو ذهن شما نمیاد، از مسیر دیگه هستی. هیچ در این جمعیت سوال نکرد خب گناه تورات چی بود که الغل الله؟ یه انسانی که مستغرق در توحید است، از وقتی به توحید احترام نشه به هیچ احترام نمیشه. الغل الله و اخذ بر رأس اخیه، این دوتا را باید کنار هم ذکر کرد. اون دوتا را به آتش بست، یعنی گوساله و سامری، مردم مستضعف هم با برهان قانع کرد. این چند تا کار را باید هر کسی کار را در کنار خودش قرار داد. همین آیه 150 سوره مبارک اعراف این است که وقتی این صحنه شرک را دید، الغ الله و اخذ برأس اخیه، این سید مرتضی است. حالا به هست امیر هم میرسیم، هست امیر هم فهمود این که به سیدی کبرا سلام الله علیه هم فهمود به این که این صدا رو دیگه نمیشنه، صدای بلال، این حرف جدی است، فهمود این صدای بلال که صدای اذان است دیگه این رو نمیشنه، بیرن یا نرن، فهمود نرن. اونا اینجور بودن، اینطور نبود که حالا مسئله حل میشد، تطرف میکردن، اینطور نبود. وقتی داشت بلال اذان میگفت، ابو زهرا این صدا خاموش میشه، بیارم یا نرم، قبول نرم، اینطور بود. چما نیستی تو زهر ببینید. خب این سوال علمی بکنید، بی خود وقت خلاف نکنید. ما ملکه به همینه دیگه، و الغ الالواه و اخذ برأس اخیه، این دوتا رو کنار هم سوال بکنید. هر توجیهی که برای الغای تورات دارید بلی هم داشته باشید. خب تورات چه گراهی کرده رو انداختی تو؟ اگر کسی اصل متکلم رو ببینه از دست داره میده، خب کلامش چه اردشی داره در جامعه؟ و ذات اقدس اله در هیچ جای قرآن نگفت که مثلا چرا این کار کرده؟ و هیچ سائلی از ائمه علیهم السلام سوال نکردن که این کار موسی کریم نسبت انداختن تورات چی بود؟ نه به ذهن نمیاد. خب خب وقتی این قرآن عشرت که با همان تنها مخصوص دین ما نیست، خلیفه پیغمبر با کتاب او معادله، تورات سلام تورات با است هارون سلام الله علیه ما معادله، وجود بارک هست امیر با قرآن معادله. و ای کس باز هست امیر بشناسه به دنبال این نباشه که وجعلنا لسان صدق علی یا این همی هست امیر که به دنبال این روایت ضعیف بگرده. اگر وجود بارک هست امیر و ائمه علیهم السلام معادل قرآن هم که هستن، اگر در سوره مبارک اسراء دارد که لو اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون که لا یأتون، الان اگر 7 میلیارد بشر معادل این 7 میلیارد جن اینا هم جمع بشن علی نخواهند بود. این عقیده ماست. مگر این حضرت مطابق قرآن نیست، معادل قرآن نیست، همه این 7 میلیارد بشر جمع بشن و همه جن جمع بشن، بخواهم یه سوره کوچک بیارن نمیتونم، بخواهم حرف علی رو بذارن که اینی به طرق سماه اعلم اینی به طرق عرض، برای دهنشون زیاده. احدی یعنی احدی، این علی است. اگر او معادل قرآن است و هیچ جن و انسی معادل قرآن نمیتونه بیاره، هیچ جنبینس هم معادل علی اون حرف بزنه، هیچ کسی نتونست حال بگه بگه سرون قبل انتقه دونی اصلا به خودش اجازه نداد، بعضی اجازه داده که روزو درست بار شد. مگر هر کسی میتونه بگه هر چه میخواهید بپرسید من میدانم، من راه های آسمان را بهتر از زمین میدانم، از عرشیان بهتر از عرشیان با خبرم. ما وقتی دستمون پره دلیل عقلی داریم، دلیل قرآنی داریم، دلیل قطعی روایی داریم، دیگه چرا به دنبالمون بگردیم به تعبیر اون سید مرحوم رضوان الله که مثلا الف در نسخه خطی نبوده و تو نسخه‌های چاپی آمده که امام جواد ها بود میگه سلاسین الف؟ نیازی به این حرفا نیست. خیلی ها روایات فراوانی در فضیلت تلاوت سور برای اینکه مردم رو به قرآن پژوهی و قرائت قرآن تشویق کنن جعل کردن، خودشون اعتراف کردن، نیازی به این کار نیست. به هر تقدیر وقتی الواح رو انداخت اخذ بر رأس عقیه. حالا کسی بگه آقا شما اینجا کلام خدا رو بی‌اعتنایی کردید؟ وقتی ببینیم متکلم به اعتنایی میشه، خب کلام مشکلی چی کدوم جانه رو حل میکنه؟ پس بنابراین وجود مبارک هارون با الواح موسی یعنی با تورات یعنی با کتاب رسمیشون معادله، مثل که از تعمیر سلام الله علیه با کتاب رسمی ما یعنی قرآن معادل. این قرآن ناطق است، این اغراق هم نیست، این قرآن ناطق است، او علی ساکن. خب اگر اینه وجود بارک است موسی کلیم، هر دو رو یک جا در اثر غضب به تأسف مقبول و معقول انجام داد، این عیبی ندارد که نه، این کلام خدا فعل خداست، علی هم مخلوق خداست، هر دو مخلوق خدا، هر دو فعل خدا، هر دو کلام خدا، این کلام ناطق است، اون کلام سامع. این طور نیست که حالا برفرض همه بشر جمع بشن اینا میتونن مثل علی ابن ابی طالب معاذ الله بگن سلونی قبل ان تفقدونی. خب بله، منظور اینه که این کلام خدا وقتی ببینه خدا دیگه مطرح نیست در بین مردم، از شدت غضب اونم این کار میکنه دیگه. غرض این است که این روی غیرت دینیه، غیرت معناش اینه که غیر در این حریم نباید راه پیدا کنه. اگر کسی به حریم دیگری راه پیدا کرد بی غیرت، دیگری را به حریم خود راه داد بی غیرت. معنای غیرت اینه که غیر جدایی بکنه، نه وارد حریم دیگری بشه، دیگری را وارد حریم خود بکنه. این از بیانات نورانی از تعبیر است در نهج البلاغه، فرمود ما زنا غیور قطو، هرگز یه مرد غیرتمند زنا نکرد. چرا وارد حرم دیگری شده؟ غیور یعنی غیر جدایی، نه غیر رو راه بده نه به حرین غیر راه پیدا کنه. این از بهترین فضیلت های مؤمن است. وجود مبارک موسی کریم غیور در توفیق بود، دید همه اوضاع داره به هم بخوره، این همه تلاش و کوشش کردن، از دریا گذشتن، از اون خطرات یزبه و ابدا هم گذشتن، از تحریر رسا هم گذشتن، از سومون هم سوم العذاب گذشتن تا توحید مستقر بشه. این داره رایگان توحید در دست اینها میگیره. رضا کاری که با سامری کرد، کاری که با گوساله او کرد، با امور دیگر نکرد دیگر. خب در سوره مبارکه اعراف این کارا رو کرده. اینا قبل از سکوت غضب بود. ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرهبون. در این مقام وقتی که ذات اقدس اعلی اون بخشا رو ذکر فرمود، فرمود به اینکه اینها نه از ور معرفت شناسی بهره نقلی داشتن نه بهره عقلی. بالاخره انسان یا باید مثل چشم از درون بجوشه یا مثل استخر مرتبط به چشمه از چشمه آب بگیره، وگرنه میخشکه دیگه. یا باید انسان گوش بده ببینه معصومین چی میگن، یا اهل عقل و استدلال باشه که حرف معصومین را بتواند درک کنه. وجود مبارک هارون سلام الله علیه فرمود این بنی اسرائیل نه اولی رو داشتن نه دومی رو، نه اهل نقل بودن، برای اینکه من پیغمبرم خلیفه اولوالعزم حرف منو گوش نمیده. برهان قام میکنم که بالاخره این گوساله فتنه است، معبود نیست. انما فتنتم به و این ربکم الرحمن. رب اونه که مشکل شما رو حل بکنه. این چه مشکلی رو شما میتونه حل بکنه؟ این برهان عقلی. اینا نه اهل عقل بودن نه اهل نقل بودن، نه حرف پیغمبرشون گوش دادن نه اهل استدلال بودن. اشربوا فی قلوبهم العجب، همه اون سنت تلخ نیاکان بود بر اینها که بالاخره گوساله پرستی در اون عهد کهن در مصر سابقه داشت. خود فرعون هم گوساله پرست گاه پرست بود، ادی هم گاه پرست بود، گوساله پرست بودن. اینا یه خدای دیدنی میخوان که به زعم اینها رابط باشه بین دیدنی و نادیدنی. که گفتن یا مستجعل لنا اله کما لهم آلهه. این رسمیت دادن این بود از چند راه پیش اونها معروف بود. یا رهبران دینی اونها باید این کارا بکنن که بر اونها مقبولیت داشته باشه، یا نیاکانشون باید این کارا بکنن که بشه سنت، یا دستگاه حکومت باید این کارا بکنه. دستگاه حکومت که فرعون بود گفت و علمت لکم من اله غیری. نیاکان یه عده‌ای هم که بت پرست بودن میگفتن که انا وجدنا آباءنا علی امه، اینا از اون قبیل نبودن. لذا به موسی کریم عرض کردن یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله. از این سوء تشخیص سامری سوء استفاده کرد و گفت هذا الهکم و اله موسی. اونگاه وجود مبارک هارون در کمال قدرت با اینها مقاومت کرد، برخورد کرد، فرمود یا عقل یا نه، هر دو در اینجا حاضر است. من خدای شما الرحمن است، من از طرف خدای شما هستم، باید من اطاعت کنی و این کاری ازش بر نمیاد. مسئله مهمی که قرآن مطرح میکنه اینه که حکمت عملی رو با حکمت نظری، یعنی بخش انگیزه و اندیشه رو کنار هم ذکر میکنه. تو بحث های فلسفی و کلام فقط مسئله اندیشه مطرح است. خدا به عنوان واجب الوجود است، خدا به عنوان واحد احد صمد حی قیوم ازلی ابدی سرمدی هست. اما این روش تربیتی نیست، این فقط بخش اندیشه رو تعلیم میکنه. اما اونی که انبیا میارن انگیزه رو تعمیل میکنه. خدا اونه که دوست داشتنی باشه. آدم کی رو دوست داره؟ کسی رو دوست داره که حیات او، سلامت او، رزق او، شفای او، حیات و ممات او به دست اوست. وجود مبارک ابراهیم ولی استدلال بکنن مرحبت به اینکه اینا آفرن اینی لا احب الافلی، من دوست ندارم. حد وسط برهان ابراهیمی محبت است. خدا اونه که محبوب باشه، اینا محبوب نیستن پس خدا نیستن. اما تو فلسفه و کلام از این راه نیست. خدا اونه که واجب باشه، اینا واجب نیستن پس خدا نیستن. خدا آن است ازلی باشه، اینا ازلی نیستن. خدا آن ابدی باشه، اینا ابدی نیستن. خدا آن سرمدی باشه، این سرمدی نیستن. خدا آن صمد باشه، اینا صمد نیستن. اینا راه های فلسفه و کلام. اینا تو ریاضیات مسئله دوست داشتن و دوست نداشتن کارساز نیست. من دوست ندارم 5-5 تا بشه 30 تا. من دوست دارم 5-5 تا بشه 25 تا. سخن از دوست داشتن دوست داشتن داشتن اینجا خریدار نداره. تو ریاضیات، تو علوم عقلی، محبت و عداوت، حسن و غب، عدل و ظلم، صدق و کذب، اینا صدق و کذب اخلاقی، اینا راه نداره. تو بحث های حکمت نظری فقط برهان تام نداره. اما وجود مبارک ابراهیم خلیل میگه خدا اونه که محبوب باشه. وجود مبارک ابراهیم در بخش دیگر هم خدا آنه که مالک نفع و ضر باشه. اینجا هم هارون همین فرمود، وجود مبارک موسی علیه السلام هم فرمودن که خدا آنه که مشکل شما را حل کنه، ضرر شما را برطرف کنه، نفع به شما برسانه. این برابر شکل ثانی، این عجب و امثال عجب مالک نفع و ضرر نیستن. یک، خدا آنه که مالک نفع و ضرر باشه پس این خدا نیست. برابر شکل ثانی استدلال کردن که از اینها کاری ساخته نیست. اینم برهان. این لا یملک ضرر و نفع، تقدیم ضرر بر نفع، برای آن است که بالاخره دفع خطر گفتن مهمتر از جلب منفعته. تو سوره مبارکه مائده مشابه این استدلال آمده که لا یملک، آیه 76 سوره مبارکه مائده هم از طرف وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم همین برهان نقل شده. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. یعنی خدا آنه که مالک ذر و نفع باشه. یک، این سنم و وسن مالک ذر و نفع نیستن. دو، پس اینا خدا نیستن. نتیجه خب، اگر چنانچه این استدلال ها را وجود مبارک هارون فرمود، بعد به موسی کریم عرض کرد خوف ان یقتلوننی ان القوم استضعفونی و خفت ان یقتلوننی کادان یقتلوننی، اینا منو مستضعف حساب کردن، یعنی ضعیف بنداشتن، نزدیک بود منو بکشن. خب من اگه بیش از این اصرار میکردم اختلاف داخلی و جنگ داخلی و خونریزی داخلی میشد. بنابراین هم هارون سلام الله علیه در کمال عصمت مأموریتش انجام داد، هم وجود مبارک موسی کلیم در کمال عصمت دورش انجام داد. اما غیرت به حساب دیگری است. یه بیانی تو نهج البلاغه هم جریان یهودی ها مطرح است که برای سید رضی نقل کرده، که بعضی ها بست امیر سلام الله علیه عرض کردن که شما در دینتون اختلاف کردید. فرمود ما در دین اختلاف نکردیم، ما از دین اختلاف کردیم، نه در دین. یعنی ما در اصل وحی و نبوت و توحید و هیچ اختلاف نکردیم. بعد از اینکه دین را به نصابش پذیرفتیم، کی باید جانشین باشد اختلاف شده. ما از دین، یعنی بعد از تمامیت نصاب دین، اختلاف با شروع شده بین قدیر و صغیره. اما شما در دین اختلاف کردید، گوسر را به جای الرحمن میشوندید. این در کلمات قصار حضرت، کلمات حکیمانه اونجا، یعنی کلمه 317 اونجا دارد که بعض الیهود وجود مبارک استعمیر عرض کردن که ما دفنتم نبیکم حتی اختلفتم فیه، شما هنوز پیامبرتون علیه و علی آله آلاف و تجد و سنا دفن نکردید مگر اینکه در او اختلاف کردید؟ حضرت ابو نه، انما اختلفنا عنه لا فیه، که ان برای تجاوز است، ما در اون محدود اختلاف نکردیم، ما در خارج محدود اختلاف کردیم. هیچی باید جانشین او باشه، اما شما در او اختلاف کردید. تو اصل دین، تو اصل توحید موسی را گفتید این خدای موسی است و موسی کریم یادش رفته رفته تو نفر میکنند. ولیکن انما اختلفنا عنه لا فیه ولکنکم ما جفت ارجلکم من البحر حتی قلتم لنبیکم اجعل لنا الها کما لهم آلهه فقال انکم قوم تجهلون. مطلب دیگه تو همین بعضی از این تفسیرات چون وجود بارک هست تعمیر با جریان هارون در خیلی از روایات که فریقین نقل کردن هماهنگ شده، برخی از همونها این شبهه را دارن که هارون در زمان پیغمبر نبی بود، ولی وجود مبارک هست امیر در زمان پیغمبر که امام نبود، ولی نبود بعد امام شد. این غفلتی است. فرق است بین این که وجود مبارک هست امیر در جریان قدیم در زمان حیات پیغمبر ولی الله بود و اعمالش متوقف بر رحلت پیغمبر است، یا اصل ولایتش متوقف بر حیات است. اگر کسی دیگری را وصی خود قرار داد، این وصی بعد موت الموسی وصی می شود، یا بالفعل وصی است و اعمالش مال بعد الموت است. فرق که اگر جناب فخر رازی دقت میشد دیگه این اشکال و همسال اشکال نمیکرد. این در همون آیه زیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا و الذین یقیمون چندین اشکال دارد. بعد تندروی هم دارد میگد ها اولائه، بعد چند اشکال که دارد میگد این یدول علی بطلان ما قال او ها اولائه رفزه لعنهم الله. حالا شدید لعنه الله شافیان رو اشته باشد، او نگفته باشه، ولی این تفسیر رائج رازی رو داره. این اشکالش که به زعمه ایشون اشکال مهم است این است که ولی مشتق، یک استعمال مشتق بر متلبس بالفعل، حقیقت دو در من غذا انهو محل اختلاف، سه در من یتلبس و بعدو این در کل مجاز، چهار شما ولی را که من هست دیگر بیرست میخواید در منی تلبس و بعدو استعمال کنید، میگیم غفلت از شماست. ما ولی را استعمال کردیم برابر این آیه در من هو المتلبس بالفعل. وجود مبارک از تعمیر مولای کل مؤمن و مؤمنه بود در زمان پیغمبر، مخصوصا در قدیم. اعمال ولایتش به بعد رحلت است، نه اصل ولایت. تلبس به مبدا باید در زمان خودش باشد، نه اعمال اون آثار. بنابراین مثل وصی، طلب وصی هم مشتق دیگه. اگر موسی وصی کرد کسی رو وصی و قرار داد، هذا وصی یون بلفه، منتها اعمال وصایتش به بعد الموت است، نه اصل تلبسش به ولایت. به هر تقدیر این شبهاتی که در باره هارون سلام الله علیه هست هیچ کدومش وارد نیست، میمونه مسئله سامری و مسئله کوساره که علاهده باید بحث میشه. والحمدلله.